أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز پنجم جمادی اول مصادف است با روز ولادت میمون و مبارک عقیله اهل بیت بانوی دوم جهان اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. برای ایشون اسمی که انتخاب شد بعد از ولادت بنابر روایتی از طرف خداوند، این اسم به وسیله جبرئیل برای پیغمبر آمد که اسم او رو زینب. این بانوی بزرگ دارای جلالت شأن و مقام و منزلت بالایی است، علم لدنی داشت که مال اولیاء بزرگ الهی است. جبرئیل برای اون حضرت این اسم رو انتخاب کرد از طرف خداوند، و علم لدنی هم امام سجاد علیه السلام در سفر اسارت که داشتن فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. کسی به تو تعلیم نکرده، عالم هستی بدون اینکه کسی به تو تعلیم کند، استادی ببینی، مکتبی بری، فهمتون غیر مفهمه. کسی به تو تفهیم نکردین علوم، یعنی علم، علم لدن نیست. باز از کراماتشون مستجاب و دعوه بود دیگه. در کرامت و شرافت او همین بس که سید الشهدا علیه السلام اسرا عاشورا در ودایی که با خواهرشون داشتن فرمود لا تنسینی فی نافلت اللیل، در نافله شب مرا فراموش نکن. قدرت ایمان و علو از کنم که قربش به خدا در حدی بود، اعتمادش، توکلش، توحیدش، اعتقادش به خداوند به حدی بود که تو گودال قتلگاه که اومد اون وضع مشاهده کرد، از بدن مطهر برادرش، معمولا یک خانم، یک زن این مصیبت رو ببیند فریاد میزند، تو سینه و سر، سر و سینه میزند، اما با کمال قوت ایمان بیستد. اللهم تقبل هاول مسجا من آل رسول، که بزرگان میگن این کلام رو باید از کلام، از زبان یک پیغمبر شنید، یک کسی که در مقام نبوت، امامت معصوم باشد، با این قوت ایمان که در یه همچه موقعیتی بدون اینکه به سر و سینه بزند و نارضایتی، ناراحتی امثال اینها داشته باشد، اینجور اللهم تقبل هاول مسجا من آل رسول، که این کلام واقعا قوت ایمان و اعتقادش به خدا رو میرساند. روز عاشورا دو تا فرزندش رو آورد حضور امام حسین علیه السلام عرض کرد برادر جد ما حضرت ابراهیم راضی شد قبول کرد که فرزندش رو قربانی کنه در راه و من هم این دو قربانی رو آوردم که حضور شما از من بپذیرید. بعدم که این دو جوان محمد و اون نامشون هر دو شهید شدن، کسی که از خیمه بیرون نیامد خود حضرت زینب. اون وقتی که علی اکبر شهید شد خودش تا وسط میدان آمد، امام حسین رو جدا کرد از جنازه فرزندش، اما برای شهادت دو فرزندش نیامد. به هر جهت فضائل و مناقب بالایی برای ایشون هست که تالی تل و معصوم مثل انبیا و اولیا و معصومین زندگی کرده است. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در فضائل ایشون این چند تا شعر رو دارد، روز ولادت ایشون خونده بشه مناسب است. میگه ملیکت الدنیا عقیلت النسائی عدیلت الخامس من اصحاب الکسا، عدل پنجمین از اصحاب کسا امام حسین، عدیلت الخامس من اصحاب الکسا شریکت الشهید فی مصائبه کفیلت السجاد فی نوائبه. شریک امام حسین در همه مصائب، تمام مصائبی که امام حسین داشت روز عاشورا زینب خاتون داشت به اضافه اسارت. شریکت و شهید فی مصائبه کفیلت و سجاد، کفالت امام سجاد در اون همه مصیبت ها و اسارت هایشون. لها من الصبر علی المصائب ما جل ان یعد من العجائب. رضوان الله تعالی علیه. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی اشعار زیادی دارد از جمله لها من الصبر علی المصائب ما جل ان یعد من العجائب. عجیب است یه همچه صبری از یک بانویی مشاهده بشه. در شهامت و شجاعت حضرت زینب همین بس که در کوفه در مجلس ابن زیاد، با اون مجلس مهم و تقریبا وحشت آوری که درست کرده بود، حضرت زینب روشنو بکنن به ابن زیاد، ثکلت که امک یبن مرجان. خیلی مطلب مهم است در یه همچه مجلسی که او با اون قدرت و تکیه داده است بر جایگاه امارت، و عرض کنم که قدرتش، اون وقت این جور خطاب ثکلت که امک مادرت به عزاد بنشیند، اونم خطاب یبن مرجان پدر عبیدالله ابن زیاد، که زیاد ابن ابیه پدر عبیدالله، با یه زنی که معروفه بود به زنا. نقل میکنن تابلو داشته که مثلا همه بشناسن که اینجا منزل کیست، به نام مرجانه، یک زن زانیه که یه همچه معروفیتی به زنا داشته. عبیدالله پدر ابن زیاد به او با او زنا کردیم، بچه به دنیا آمد. اون وقت اینجا حضرت تو این مجلس خطاب بش کند یبن مرجانه، ای پدر اون زن معروف زناکار. این نسبت رو یه همچه قدرت یه همچه شهامت. خب عبیدالله زنازاده است، مادرش مرجانه است، معروف به زنا، پدرش هم زیاد، اونم زنازاده. زیاد رو می گفتن زیاد ابن ابی، یک زن فاحشه‌ای در یه طهر چند نفر باش زنا کردن، این بچه به دنیا آمد. معلوم نبود مال کدوم یکی ایناست. یکی از اونایی که بیشترین چند روز زنا کرده بود معاویه بود، ولی معاویه زیر بار نرفت. هر چی بهش گفتن این بچه مال تو، گفت نه معلوم، قبول نکرد که بچه مال او باشه. در زمان حکومتش عرض کنم که معاویه این رو آورد و به عنوان این که این برادر منه، ابو سفیان با اون چیز زنا کرد، این فرزند ابو سفیان برادر منه، برادر ما. تا اون وقت بهشون گفتن زیاد ابن ابی، چون معلوم نبود پدرش کیه، گفتن زیاد ابن ابی. بعد این اواخر معاویه گفت این برادر من، پسر ابو سفیان. اون پسر، اونم پدر، یه همچه قدرتی تو اون مجلس بهش فرماد یبن مرجان. به هر جهت روز عیدیست، میمون و مبارک، ولادت پرخیر و برکت بانوی بزرگ عالم اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. اون همه مصیبتشون در زمان حیاتشون در اسارت و سختی ها، حالا که مصیبت حرمشون، هر روز شهید میارن از مدافعین حرم، و اون مصیبتی که داعشی ها امروز دارن که خداوند انشاءالله به حرمت بی بی زینب انشاءالله نابودشون کند، خار و ذلیلشون کند انشاءالله، طرحهای خائنانشون به خودشون قدرت‌های بزرگ برگرداند انشاءالله. مسئله 11، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو عنوان میکنن: اذا کان فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسا. اگر چنانچه شخصی دینی به عهده یک سیدی داره، طلبکار ازش، یک سیدی هست مستحق، مدیون است به این شخص، فرض کنید 1000 تومان مدیونه، این آقا هم امسال 1000 تومان خمس بهش تعلق گرفته، پس مالک 1000 تومان خمس بدهکاره، از یک سید مستحقی هم 1000 تومان طلبکاره. آیا میتوند این طلب را که از فلانی دارد، این دینی که اون سید به این دارد، این دین را یا اون طلب را بابت خمس حساب کنه؟ 1000 تومان من بدهکارم، 1000 تومان از این سید طلبکارم، من 1000 تومان این را بابت 1000 تومان بدهی خمس حساب کنم. هل یجوز احتساب این دین بابت خمس املا؟ امام فرمود اذا کان فی ذمه المستحق، سیدی که استحقاق خمس دارد، کان فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسا، میتونه اینو بابت خمس حساب بکنه، مع اذن الحاکم، البته با اذن حاکم، علل احوت لو لم یکن الاقوا، اگر نگیم اقوا، لا اقل احتیاط این است که با اذن حاکم این کار رو بکنه. این مصداق همون دلیلی است که قبلا آوردیم در بحث قبل، گفتیم کسی که خمس بدهکار است، گرچه باید از این اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته است بده، خمس به این مال تعلق داره، باید همون رو خمس شو بده. گفتیم جاز تبدیل، میتوند بدل این خمسی که تو این مال به عهده من آمده، این خمس رو تبدیل کنم به یه مال دیگر، نقدن او جنسن، حالا اون مال دیگر یا پول نقده، از مال دیگری نقد میرم به جای این خمس از مال دیگه نقدن میدم یا جنس میدم. گفتیم گندم، برنج، غذا و وسائلی که نیاز دارد برای آشش. اون رو گفتیم جایزه، دلیلم داشتیم. اینجا مصداق همونه. مالی من دارم خمس بهش تعلق گرفته، پس کنیم حال 1000 تومان از این مال باید من جدا کنم بابت خمس، تبدیل میکنم این 1000 تومانی که باید از این مال خمس بدم، تبدیلش میکنم به اون مالی که به عهده این آقا دارم. 1000 تومان از این آقا میخوام. پس این 1000 تومان خمس را که از عین این مال باید بپردازم، گفتیم جایز است تبدیلش. من تبدیل میکنم این 1000 تومان رو به اون مال آخر نقدن، که اون مالی است که به عهده اون شخصه، اون رو بابت خمس با ایشون حساب میکنم. پس بدهی که او سید به من داشت خمس شد. مثل این که عرض کنم که من خمسم رو دادم، بنابراین اون بابت خمس حساب میشه، در نتیجه بدهیش به من اسقاط میشه دیگه. اونی که من طلبکار بودم و بابت خمس حساب کردم، پس او دیگه به من بدهکار نیست. 1000 تومان من بابت خمس حساب شد، اسقاط میشد، ابراء میشد ذمه او به من و من هم خمسم رو ادا کردم. پس با این احتساب هم من خمسم رو ادا کردم، به جای 1000 تومان که از مالم جدا کنم، طلبی که از او داشتم 1000 تومان و خمس حساب کردم، اونم شد مالک این 1000 تومان بابت خمس. پس دیگه من به او یعنی او دیگه به من بدهکار نیست. این نتیجه این محاسبه میشه. اون تا به اذن حاکم، همونطور که قبلنم در خود تبدیل هم گفتیم از عین مال خودش میخواد بر ندارد خمس را، تبدیل کند به مال آخر، گفتیم تصرف در خمس، تصرف در سهم سادات، تبدیلش کند جنسی را به عین، عینی را به مال دیگر، گفتیم با اذن حاکم باشد. اینجا امام احتیاط میکنم، علل احوت مع اذن الحاکم لولم یکون اقوا، بلکه اقوا این است که این یه همچه مبادله ای از دین رو میخواد ادا بکند بابت خمس، این رو بگیم اقوا این است که از حاکم اجازه بگیره. میره پیش مرجع تقلیدش حاکم، آقا اجازه میدید فلان مبلغ از فلان سید طلبکارم، طلبم رو بابت خمس حساب کنم، اجازه داد، شما محاسبه میکنید. این نظر مرحوم امام. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عین این مطلب رو دارن، منتها دیگه احتیاط اذن حاکم رو ایشون نداره. عبارتشون این از مرحوم سید عرض کنم که بله، فرمود اذا کان فی ذمه المستحق دین، مستحق یعنی سید، سیدی که استحقاق خمس داره، در ذمه اون مستحق دینی هست، جاز له احتسابه خمسا، این مالک که طلبکار هست میتوند همون دین را بابت خمس حساب کنه، جاز له احتسابه خمسا. دیگه علل احوت و اذن حاکم و اینا هم ایشون نداره. محشین حاشی که تعلیقه دارن بر کلام مرحوم سید، نوعاً قید احتیاط اذن حاکم را دارد. مثلا مرحوم آقای حکیم در حاشیه‌شون فرمود لکن اذا کان الاحتساب، عرض کنم که به اذن الحاکم شرعی، به اذن حاکم اگر احتساب کرد درست، و الا ففیه اشکال، و الا اشکال دارد. خود صاحب خمس که میخواد خمس بده یه همچه ولایتی ندارد تبدیل بکنه، مال که طلبکار از کسی است او رو بابت خمس حساب کنه، همچه اذنی بهش داده نشده، بنابراین به اذن حاکم فرماد اشکال نداره. پس خود مرحوم سید میگه فرماد جاز قید اذن حاکم هم نکرد. مرحوم آقای حکیم این قید رو ذکر میکنه. بعض دیگه از محشین هم قید به شرط اذن حاکم رو داره. مرحوم آقای بروجردی احتیاط دیگری کرده. اینم باز لهوبت شده. فرماد لاکن الاحوت، مرحوم آقای بروجردی در تعلیقشون بر عروه، لاکن الاحوت الاقباز والقبض. یه اقباز و قبض هم بکنه اینجا احتیاط. میره پیش سیدی که بدهکاره. آه شما 1000 تومن به من بدهکاری، بده من 1000 تومن رو. 1000 تومن رو به قول ما میگیم فیزیکی در خارج عمل میکنه. 1000 تومن ازش میگیره، بهش میدهد بابت خمس. پس احتساب کرد، همونه احتساب اون دین بابت خمس. اما احوت این که در خارج هم یه همچه قبض و اقبازی بشه، ازش میگیرد دوباره بهش پس میده، یا این خمس بابت این مبلغ بابت خمس به شما داده میشه. احوت عرض کنم که الاقباز والقبض، یه همچه قبض و اقباز خارجی هم صورت بگیره که بی شبه همیشه بی اشکال هست. اینم بله نه دیگه عملا انجام میده. یعنی وکیلش بکند که از طرف من قبض کن دوباره بگیر، اونم اشکال داره که وکالت بهش بدهد برای این قبض و اقباض. عرض کنم که مرحوم امام اینجا فتواشون این شد که علل احوت ان لم یکن الاقباض، که میتوند بدهی رو، بدهی اون سید رو بابت خمس حساب بکنه، منتها به اذن الحاکم. این احتیاط در تعلیقشون بر عرض کنم که عروه قبض و اقباض هم اضافه کردن مرحوم امام. در اونجا میفرماد در تعلیقشون ما اذن الحاکم علل احوت، که حساب کند اون بدهی را بابت خمس، علل احوت با اذن حاکم و احوت من، احوت از این احتیاط القبض و الاقباض ایزن. دو تا احتیاط امام کردن. یه احتیاط این که از حاکم اذن بگیرد و این احتساب رو عمل بکنه، علاوه بر احتیاط به اذن از حاکم گرفتن، یه همچه قبض و اقبازی هم بکند. این دیگه احوتی از اون احتیاطه و احوت من القبض و الاقباض ایزن. این بالاخره فرمایشاتی که بزرگار دارن. پس در نتیجه این که اگر کسی طلبی از سیدی داره و بدهکار خمس شد، میتوند این طلبی که از او دارد رو بابت خمس حساب کند که دیگه طلب من اسقاط میشه، ذمه او بری میشه و منم دینم رو ادا کردم، خمسم رو ادا کردم. این رو گفتیم جایز است، منتها با اذن حاکم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون اشکال میگه همچه احتسابی نمیتونه عملی بشه، جایز نیست. دلیلشون چیست؟ دلیلشون فرماد که اونی که قبلا ما دلیل داشتیم، جواز تبدیل خمس عرض کنم که به مال آخر، کسی که بدهکار خمس شد گفتیم جایز است براش به جای این خمسی که باید از این مال جدا کنه، این مال خمس بهش تعلق گرفت، باید از این مال خمس رو برداره. گفتیم جاز له تبدیل، به جای این عرض کنم که خمس که از این مال بردارد، بدل کند به یه مال آخر، اون مال رو بابت خمس بده، نه از این اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته. گفتیم میتوند تبدیل کنه به مال آخر، حالا یا نقدن او جنسن. حالا ایشون جنسش رو دیگه قبول نمیکرد آیه خویی، فرمود نقدش دلیل داره، میتونن یه مال دیگر نقدن بردارد به جای این عینی که باید ازش خمس جدا کند، به جای این بدد به سگه. فرمود دلیلی که ما داریم اینه، تبدیل عین خمس به مال آخر و اون مال دیگر رو که نقد است بدد به سگه. اما این که یک دینی را حساب کند بابت خمس، این یه امر دیگر است و یحتاج و علت دلیل، و ما همچه دلیل جواز این نداریم که بتوند دینی که به عهده سیدی دارد اون را به جای خمس عرض کنم که حساب بکنه. اینو فرموده ما دلیل نداریم. اونی که دلیل داشتیم تبدیل عین خمس به مال آخر، اون مال ولو نقدن بره بدد به سید، از عین خمس بر نمی داره، از مال دیگر میره خمس میده به جای این. اینو دلیل داره. اما این که طلبی شما از زید دارید، اون طلب را که بدهیست او به شما داره، او رو بخواد حساب کنید بابت خمس، این یحتاج الی دلیل و همچه دلیلی ما نداریم. بنابراین احتساب خمس به عنوان عرض کنم که سهم سعادات مال دین رو به عنوان خمس حساب بکنید دلیل نداریم. از این جهت فرمود فیه اشکال. در حاشیه هم که عربه دارن میگه این فیه اشکال، این فرمایش مرحوم صاحب عربه درست نیست. ولی میشه بهشون جواب داد، به مرحوم آقای خویی، مگه احتساب چیه؟ همین تبدیل رو ما اسمش رو داریم احتساب. عرض کنم که عنوان خاصی نیست. به اونی که دلیل داشتیم که شما فرمود دلیل داریم چی بود؟ جاز تبدیل این مالی که خمس بهش گرفته، این عینی که خمس میخواید از این مال بدی، تبدیلش کن به مال آخر و اون رو بدید بابت خمس. گفتیم جایزه. خب اینجا میگیم خواهد چه کنن؟ این آقا گفتیم 1,000 تومن بابت خمس بدهکار شد، 1,000 تومن به ذمه این شخص داره، پس این مال آخر لی، من یه مال دیگه هم دارم پیش این آقاست، اون 1,000 تومنی که مالیست مال من به عهده این آقا، اون مال را بابت خمس حساب میکنم، تبدیل میکنم 1,000 تومن بدهی خمس را به مالی که به ذمه این شخص داره، پس اونم یه مالیست، 1,000 تومن مال من، تبدیل میکنم 1,000 تومن خمس، 1,000 تومنی که خمس باید از این مال جدا کنم، این را تبدیلش میکنم به مال آخر که به عهده او دارم. این را میگیم حساب میکند بابت خمس. همینجوری که با قبض و اقباض میشه، درست میشه، 1,000 تومن ازش گرفتم، این مال دیگر است مال من، بهش میدم بابت خمس. یه وقت همین عمل خارجی که قبض و اقبازه، این رو انجام میدم با احتساب. یه عمل خارجی جدایی نیست که بگیم دلیل جدا میخواد. همون دلیل که گفت جاز تبدیل عین خمس به مال آخر، همون اینجا رو میگیرم. پس بنابراین احتساب یه چیز جدایی از اون تبدیل نیست که بگیم دلیل تبدیل رو اون فرمود جایزه، اما احتساب دلیل نداره. نه، همون دلیل معنوش چی؟ دوباره بفرمایید. اگر کسی نه کاری به اون، ما خمس او رو نمیخوام، خیلی خوب، اون یه بحث دیگه، تا مادامی که نداده هنو قبض نکردیم. بل مال شما هم در اختیار دیگری است. ببینید همینطور میتونید بهش بگید مال منو بده یا نه، میتونم بگید بابت خمس به خودت دادم. نه اونجا ببینید یه مطلب دیگری است، خمسی که تعلق میگیره به این مال باید مال تو دست شما باشه تا خمس رو بده، اونجا تو دست شما نیست. هر وقت داد اون وقتی که داد نه دیگه، این فرق میکنه تو اونجا. بله این مطلبی هم که شما میگن اونی که پیش اونه خمس بهش تعلق نمیگیره چون در اختیارش نیست. من میخوام بابت خمس، میتونم ازش بگیرم بده، میتونم مطالبه کنم. خیلی خوب، میتونید مطالبه کند، میگه اینی که میگم بده بابت خمس به خودت میده، محضوری نداره. بنابراین پس قول مرحومه آقای خویی که میفرماد دلیل نداره، ما میگیم همون دلیل اینجا رو میگیرد. عنوان محاسبه یه چیز جدایی نیست که ما بگیم دلیل میخواد دلیل بیاد بگید محاسبه جایز است. نه، همون دلیلی که میگه تبدیل جایزه، منم میخوام تبدیل کنم. مالی که الان پیشم هست عین خمس میخوام بدم، به جاش اونو حساب میکنم و گفتیم تبدیل جایزه. مالیست مال منه، جدایی از این اسم ها تبدیل میکنیم به او. این 1000 تومانی که من باید از این پول جدا کنم بابت خمس، 1000 تومان باید از این مال بردارم. ببینید تبدیل یعنی چه؟ ببینید مالون آخر ما میگیم بله بله، ببینید از این نباید کم بشه. ما میگیم به جای 1000 تومانی که از این مال میخوام برداریم، به جای این بدلش یه مال دیگه میدم من. نه از این کم، بله از این کم نمیشه، من از مال دیگر این رو ادا میکنم. جاز له تبدیل یعنی از این بر نداریم، از این کم نکنید 1000 تومان، از مال آخر 1000 تومان رو بابت خمس بدید. خب اگر من جایز است از مال دیگر به جای این 1000 تومان از این کس نکنم، از مال دیگر بدم، خب اون 1000 تومان که از اون میخوام مال منه، مالیست مال من، به جای این که از این بردارم اون رو بابت خمس حساب میکنم، همون تبدیله. بنابراین پس وچی برای فرم اشکال ایشون نیست. حالا مضافاً بر این که در باب زکات روایاتی داریم که دلالت دارد بر این که زکات رو میشه بابت دین، بابت عرض کنم که بدهی به فقیر حساب کرد. اگر من طلبی از فقیر دارم و میدونم این مستحقه، زکاتم به من تعلق گرفته، میتونم بدهی که اون آقا به من داره، طلبی که من از او دارم، اون طلب رو بابت زکات حساب کنه. این رو در باب زکات، همین تبدیله، همین رو در باب زکات فتوا دادن علما و مدرک هم داره، روایت داره، روایات متعددی هم هست. مرحوم صاحب سائل نقل میکند، یه روایتشو عرض میکنم. عرض کنم که روایت این است که عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام، از امام موسی بن جعفر، ان دین لی علی قوم، یه دینی طلبی من از یه قومی دارم، قتال حبسو، اینا حبس کردن طول کشیده نمیدن، قتال حبسو عندهم، پیششون مونده، این طلب رو نمیپردازن، لا یقدرون علی قضائه، این قوم که بدهکارند لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکا، اینا مستحق زکات هم هستند، هل لی ان ادعه، آیا من حق دارم که رها کنم این خمس رو، رها کنم دیگه مطالبه نکنم؟ فاحتسب بهی علیهم من الزکات، این طلبی که از اینا دارم، ولا یقدرون علی قضائه، طولم کشیده ولی اینا مستحقن، آیا میتونم اون طلب رو بابت زکات حساب بکنم؟ هل لی ان ادعه، رها کنم مطالبه رو دیگه ازشون طلبکاری نکنم؟ فاحتسب بهی علیهم من الزکات، حساب کنم پاشون بابت زکات. قال نعم، امام فرمود بله میتونیم محاسبه کنیم. پس همون چیزی که از اون طلبکاری دینی که به عهده شما دارن، اون رو بابت زکات پاشون حساب کن و ذمه شما که زکات بدهکاری ذمه شما بری میشه چون عطا کردید. اونم که بدهکار بود مثل این که بدهیشو رد کرد، شما بابت خمس باش حساب کردید، مثل که رسید بهشون بابت خمس دادید. پس هم اون ذمهش از دین بری میشه، هم شما ذمه دون از بدهی زکات. قال نعم. نه دیگه در اونجا اذن میخواد، در زکات گفتن خود مالک میتونه بپردازن، احتیاط اذن در اونجا نیست. این روایت، خب این روایت در باره زکاته، در خمس هم میشه بهش تمسک کرد. بعضی از بزرگان حرف خوبی دارن، با این است که میگن ما القا خصوصیت میکنیم. از این روایت عرف میفهمد وقتی بهش بگن که امام فرمود میتونی بدهی که اون آقایون به شما دارن بابت زکات پاش حساب کنی، عرف میگه این یه عمل رایجیست، خصوص تعبدی رو زکات نیست، خصوصیتی زکات نداره که زکات میشه اینجور کرد. هر حق شما از کسی دارید میتونید بابت مثلا یه امر دیگر پاش حساب کنید، یه کلیست. قال نعم، این که امام فرمود میتوانی، اینجور نیست که یک تعبدی تو زکات هست که میتونی زکات رو بابت خون، بابت زکات به اون فقیر بابت دین حساب کنی. کل حقوق اینجور هست، میشه به جای دینی که عرض کنم که به شما دارن، شما باش به جای او زکات بش بدی اگر مستحق زکات، خمس بش بدید اگر مستحق خمس، اگر چنانچه هدیه ای میخواد میتونید باش بابت هدیه حساب، اون طلب رو بهش هدیه کنید، دیگه تمام حقوق رو میگیره، اختصاص به زکات نداره. درسته، اما میگیم خصوصیت نداره این که بگیم این حکم تعبدن رو زکات اومده، این از کلی میفهمیم تبدیل این جایز. من میتونم طلبی که از کسی دارم به جای این که طلب رو بگیرم بابت یه حق دیگری حساب کنم، میخواد زکات باشد، میخواد خمس باشد، میخواد هبه باشد، هرچی میخواد باشد، اینو کلی ازش میتونیم استفاده کنیم، نه این که بگیم خصوصه عرض کنم که خمس هست. بنابراین پس اینم مطلب خوبی است، مطلبی است که بعض از آقایون اعلام ذکر کردن و فرمان ما تصریح میدیم این حکم را برای راجع به زکاته، اما تصریح میدیم به خمس، برای اینکه از این نمیتونیم بفهمیم یه خصوصیتی زکات داره که او رو میشه بابت بدهی حساب کرد. نه خصوصیت لازم نیست، یه حقیست شما طلبی دارید، میتونید به جای اینکه طلب رو بگیرید بابت یه حق دیگری که به عهده شماست ادا کنید، بابت اون حالا خمس باشد، زکات باشد، هبه باشد مثلا، یا شما حواله بدید برو بده به فلانی، میتونید این کارو بکنید یا نه. بدهی که به شما دارد میگید شما من به یکی دیگه بده کارم، این طلبی که از شما داریم برو بده به فلانی، ازش نگیرید، حواله کنید به دیگری، حوالم جایز. بنابراین به این روایت هم ولو در باره زکاته، اما میشه تمسک کرد، میشه برای جواز احتساب در خمس. وصلى الله على سيدنا.